ากับหย่อมความกดอากาศต่ำ
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان پروپا قرص رادیو مهدیاران.
منم سلام میکنم به همه اونایی که کلن درس و دانشگاه رو فراموش کردن.
با تبریک پیشاپیش عید فطر خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمتتون هستیم با قسمت دوم رادیو مهدیاران.
تو شبیه غزل، تو رو از بردارم، مگه میشه که من از تو دست بردارم؟ میدونم من هزار عاشق داری، مگه من کسی رو از تو بهتر دارم؟ دلی که زیر پات افتاده، پا میذاری روش خیلی ساده، اما این عاشق دل داده با غم و بساطم شاده. ای تنگ بلور، ای کوه دلور.
ممنون از همه خانمایی که پا به پای همسرانشون هستن.
کاملا با حرفت موافقم.
چطور؟
اگه خانومم نبود نمیتونستم تنها گلای قالی رو بشمارم.
خار داشت؟
چی؟
گلای قالی منظورمه.
خار داشت، اونم چه خاری.
اوه اوه، درد کشیده ای پس.
اگه ازم دوری مثل نوری، منم ستاره میشم. نبندی چشماتو که من با تو عمر دوباره میشم. حرم نفساتو نگیر از من، گرمی دستاتو نگیر از من. دلی که زیر پات افتاد، آمیزاری روش خیلی ساده، اما این عاشق دل داده با غم و بساطم شاده. ای تنگ برور، ای کوه برور.
تو این روزای سخت کرونایی که با روزداری هم عجین شده بود، بیشتر قدر زحمتای خانوماتون رو بدونید. رضا جان تلفن رو بردار.
بله
آقا رضا، شمایی؟
سلام. بله بفرمایید.
سلام. بی زحمت به علی آقا بگید زودتر بیاد خونه، ظرفای افطار هنوز مونده، تازه واسه شامم هیچی نداری. خدافظ.
داداش قدر خانومتو خیلی بیشتر بدون.
شانس ما رو باش.
اگه ازم دوری مثل نوری، منم ستاره میشم. نبندی چشماتو که من با تو عمر دوباره میشم. حرم نفساتو نگیر از من، گرمی دستاتو نگیر از من. دلی که زیر پات افتاده، آمیزاری روش خیلی ساده، اما این عاشق دل داده با غم و بساطم شاده. ای تنگ بلور، ای کوه بلور.
آخیش، بالاخره این ظرفا تموم شد، بریم یه روزنامه ای بزنیم بر بدن که این بدنمون درد گرفته. مردها در برابر کرونا بیشتر جان خود را از دست میدهند. معلومه دیگه، اگه همه مردا اینقدر ظرف بشورن آخرش میمیرن دیگه، اصلا نیاز به تحقیق نداره که.
علی آقا براتون چایی آوردم.
وای مرسی، من واقعا باورم نمیشه.
منم باورش برام سخت بود، اما راستشو بخوای امروز میخوام برم خرید، اومدم کارت بانکی تو ازت قرض بگیرم. این چایی هم نوش جونت.
آه درسته، آخه میدونی هنوز حقوقا رو نریختن، بعدش هم شما خودت که بهتر میدونی خانم که حقوق کارگرها الان 25% زیر نرخ تورمه.
آره. میدونستم اینو میگی. بده من اون چایی رو.
آخه چایو کجا میبری؟ من قند گذاشتم تو دهنم.
در بیار اون قندو، تموم بشه بعد برم از همسایه قرض بگیرم.
ای بابا یه قندم به ما نمیبینین دیگه، بیا اینم قند دست شما.
دوباره این آهنگ که قطع شد. رضا، رضا، این بازم دیر کرده.
دارم میام.
ما رمزونم تموم شد، تو هنوز عوض نشدی.
دست خودم نیست که، تو شبای قدر اینو توی تقدیرم نوشتم.
چیو دقیقا؟
همین دیر اومدنو.
اینجوریاست. تو یه 1500 ازم میخواستی دیگه نه؟
خوب شد یادم انداختی. آره آره،
احساس میکنم تو تقدیرم نوشتن با تأخیر پرداخت شود.
حالا که خوب فکر میکنم میبینم که غلط کردم.
بله بله.
خواهشات سریع بده تا چند وقت دیگه بیشتر زنده نیستی.
سلامتی چی شده باز؟
آخه قراره اون شهاب سنگ کوفتی بخوره وسط زندگیمونو تموم بشیم و ببیریم.
فکر کنم یه چند وقتی است که کلن بیخبری. اون که به سلامتی از کنار زمین رد شد.
این کلکشه، وایسا دوباره بر میگرده.
بله،
با روش علمی به هیچ ثابت کن. خدافز.
ما رو میبینه؟ یا خدا، خودت کمک کن. مگه تو این حدیث پیامبر رو نشنیدی که میگن دنیا به پایان نمیرسه مگر اینکه امام زمان ظهور کنه؟
آره خب شنیدم، برای چی؟
خب یعنی هیچ شهاب سنگی نمیخوره زمین که از دستت راحت شیم.
راست میگی یا؟ پس حالا زندگی ادامه داره. ولی قبول کن هرچی جلوتر میریم آخر و زمان تر میشه.
نه خدایی، دیدی با روش علمی چطور قانعش کردم؟
بهت افتخار میکنم. حالا این صوتو براش پخش کن.
کدوم صوت؟
فرستادم برات.
حالا میخوام یه چیز به شما بگم، بگم که من ادیان دیگه رو دقیق کار کردم، وقت گذاشتم، حالا خصوص روی پیشگویاش. این صوتی که میخوام براتون پخش بکنم مال 1355، حدیث 1400 سال پیشو میخونه. خب تو هم میتونی الان حدیث 1400 سال پیشو بخونی؟ میخوام. آره میتونم، الان میخوام بخونم براتون. میخوام یه کسی یه حدیث رو بخونه براتون که همون موقع هم محقق نشده بوده، قشنگش میکنه. بعد تو قضاوت کنی می تو کار آدم باشه؟ بعد تازه اون حرف خودش هم چی نیست، مال کتابی که مال 1400 سال پیشه. اون کتاب منو تو هم داریم، میتونیم رجوع کنیم بهش. آیت الله مرحوم آیت الله خزعلی بودن، ایشون آدم مفسر قرآن خیلی خبره بود، من تا این بحث‌های سیاسی باعث شدم شأن علمیش دیده نشه، یعنی مردم اون سیاسی میدیدنش. ایشون سال 55 تو قوم رفته بالا منبر داره ولقد کتب ناف زبور من بعد ذکر، ما در زبور حضرت داوود بعد از تورات نوشتیم که به راستی زمین نل ارض یرسها به ارث آدمهای صالح خان، این نفی هازا در این لبلاغون، یک حرف بلوغ رسیده کامل و قطعا هم کامل خواهد شد برای آدم های عابده، برای کسی که عبد خداست میدونه خداش هواشو داره. غیر عبد چیه؟ فقط باید پوله رو بهش بدی تا نعمتش برسونی تا قبولت داشته باشه. یه جا نگهداری شروع میکنه لنگ و لغت انداختن. عبد میگه صلاح، عبد میگه حکمتی بود، فرق تو اینه. این چی میگه؟ خوب گوش کن.
این فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، کسانی که خودشون رو مؤدب نرم هموار نیکخواه بیطرف حقجو ضد باطل ساختند، اینا به دستشون خواهد آمد.
یه دنیا میرسه به دست کیا؟ این با این ویژگی ها حقجو باشن، تو زمان باطل طرفدار حق باشن، معبد باشن، یعنی خیلی عبد. خدا پیغمبرشون یادشون نره حرف خدا، حرف خدا رو زمانی انجام بدن که سخته، زمانی که مورد تمسخر قرار میگیرن حرف خدا رو انجام بدن. میگه اینا زمین به ارث اینا میرسه، یعنی شیشتونگ به نامشون میزن.
نبض زمان برای اینا خواهد زد، چون دنیای رو به کمال است اما با تدریج. چون چنینه باید جهان آماده شود برای این که به دست صالحین سپرده شود، باید آماده شود. آمادگی مادی و آمادگی معنوی. آمادگی مادی باید جهان بشه یک خانه.
میگه اگه منتظر ظهوری یه سر شرایط باید فراهمش. میگه چه؟ میگه جهان باید بشه یک خونه. الان شما تو خونت میخوای خانم تو صدا بکنی، زنگ میزنی بهش؟ کجایی؟ این اتاق یا اون اتاقاش بس مثلش در میاد، میخواد بگی که دنبال گشتن نداره، یه صداست، یه پالس میفرستی جواب میگیری. یه خونه یعنی در دسترس بودن. ایفل و بچه کجاست؟ نکنه خونه رفته بیرون. یعنی خونه رفته بیرون از حوزه توجه من زد بیرون دیگه نمیتونم بتوشونم. به اینجوری باید بشه. کل جهان و خارج آمریکا گفتن دهکده جهانی شکل خواهد گرفت. نمیگه دهکده. دهات نه. یه خونه.
باید جهان بشه یه خانه. از اون گوشه اتاق صدا بلند شد این گوشه بفهمه، از این گوشه بلند شد اون گوشه بفهمه. باید یک سلسله اعصابی کره رو همراهت بده.
باید یک سلسله اعصابی کره، یعنی چه؟ کره زمین رو به هم مرتبط کنه.
چه سلسله اعصابی؟ یعنی چی به هم مرتبط کنه؟
اونا که با منبر ایشون نشسته بودن گفتن چی میگه؟ یعنی چی یه سلسله اعصابی به هم متصل کنه کل کره زمین رو؟ یعنی این چه ویژگی باید داشته باشه؟
یعنی صداها، رنگها.
میگه به این شکل این سلسله اعصاب باعث بگی شما هر صدای تو هر جای دنیا در رو رنگ ها،
چهره ها،
قیافه های ملت،
درد ها،
درداشون اگه اتفاق بدی افتاده،
فریاد ها رو همه بفهمن،
فریاد ها رو همه بفهمن. تو اینجا نشستی تو تهران احوال تیراندازی شده تو رژه سرزر، باید اینجا با خبر باشی، چهره ها رو ببینی، درد ها رو ببینی، رنج ها رو ببینی، رنگ ها رو ببینی، به اشتراک میذارن دیگه، همه شروع میکنن اینا رو به اشتراک گذاشتن.
این جنبه های مادیشه که با درست بشه تا بشه به دست سالین اداره بشه، نه که در سبزوارم از ورامین بیخبر.
میگه این الان زمان ما نیست، ما الان یه زمانی هستیم، بنده خدا داره سال 55 میگه میمونی زمانی هستیم 42 سال پیشه عمری برای خودش، میمونی الان زمانی هستیم الان که تو سبزوار از دسپول بیخبر، اونه که تو دسپول از ورامین بیخبر. این زمان ما نیست، اون زمان خواهد رسید و نزدیکی های ظهور که ویژگیاش اینه، دنیا کوچیک میشه، اندازه خونه میشه.
در ورامینند از دزفول بیخبر، تمام باید به آن واحد خبردار شوند. لذا در روایتی مربوط به قرآن نیست، در روایات اشاره بینا شده که نشستن هم همدیگر رو میبینند، هم صدای همدیگر رو میشنوند.
میگه که نزدیکی ظهور اینجوری که هم همدیگر رو میبینند تو خونه خودشونند، هم همدیگر میشن، یه سلسله اعصاب کنن. خب 50 سال پیش داشته برای ملت اینو میگفته، بنده خدا چی میگفتن مردم خودش؟ من بابای بنده خدا آخونده همی چیزایی میگن، وقتی آقای من و شما ظهور میکنه کنار خانه کعبه، مردم به کف دستشون نگاه میکنن، خبر ظهور با خبر میشه. الان من و تو از این فهم داریم به کف دست نگاه کردن یعنی چی؟ رسول الله رفت خونه، پرده خونه کعبه رو گرفت، شروع کرد گریه کردن. حذیفه بن یمان پرسید یا رسول الله چرا داری گریه میکنی؟ حضرت فرمود نمیبینی چه اتفاقاتی داره میفته؟
حذیفه میگوید روزی دیدم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرده کعبه را گرفته و گریه میکند. پرسیدم یا رسول الله چه چیزی شما را به گریه واداشته است؟ پیامبر فرمود ای حذیفه، دنیا از بین رفته یا مثل این که تو در دنیا نبودی؟ پرسیدم آیا علائمی هست که دلالت بر وقوع چنین وضعی باشد؟ فرمودند وقتی که در امت من نماز را ضایع کنند، از شهوات پیروی کنند، خیانت در میان مردم زیاد شود، امانت و امانت داری کم شود، مشروبات الکلی بنوشند، امنیت از راه‌های زمینی و هوایی برداشته شود و مردم هم دیگر را لعن کنند، خانواده‌ها در دامن فساد سقوط کنند، مردم در زندگی گرفتار تجملات و متپرستی شوند، افراد جامعه نسبت به یکدیگر بدبین شوند، سالهای دنیا پست و خار شود، درختکاری زیاد شود و محصولها اندک شود، قیمتها بالا رود، خلاف پسندیده شود، ناسزا و فحش دادن به پدر و مادر وسیله سرگرمی و مزاح قرار گیرد، آشکارا ربا بخورند و کوچکترین ترسی از خداوند نداشته باشند، بی اسمتی و زنا در میان مردم رواج پیدا کند،
خوشنودی و راضی بودن از زندگی و برنامه آن بسیار کم شود. افراد سفیه و نادان زمام امور را به دست گیرند. خیانت به انواع و اقسام مختلف در میان همه طبقات زیاد شود. مردم خانه های خود را بیارایند و دیوارهای آن را زینت دهند، قرآن بخوانند در حالی که از گلوگاه و گردن نگذرد و از وعده های خداوندی در میان مردم خبری نباشد و از خداوند نترسند و به یاد او نباشند. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اینا همه نشونه است. نشونه‌ای برای مهیا کردن شرایط برای میزبانی. مهمانی الهی در راه. همونطور که شیاطین و پیروانشون به تکاپو افتادن، اهل خیر هم باید به تکاپوی خودشون به طور جدی ادامه بدن تا ظهور محقق بشه و شاهد لحظه هایی باشیم که جهان به خودش ندیده.
شنوندگان خوب و محترم رادیو مهدیاران، ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. عمیقاً و از اعماق وجود قبولی طاعات و عباداتتون رو در این ماه پربرکت از خداوند متعال خواستارم. در خدمتتون هستیم با برنامه‌ای که هم اکنون آماده پخش براتون با عنوان نیمه پر لیوان.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه نیمه پر لیوان. با بررسی زوایای مثبت و فرصتهای کرونا برای جامعه در خدمت شما هستیم. در این برنامه از یکی از اساتید متخصص در مسائل بین المللی دعوت کردیم تا همراه ما باشن. استاد بهتون خیر مقدم میگم، اگر صحبتی با شنوندگان دارید بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خب استاد، شما معتقدین ما میتونیم به کرونا از زاویه مثبت هم نگاه کنیم، درسته؟
بله همینطوره. نکات مثبتی در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و ملی و غیره داشته.
جالبه، اما چجوری؟
من از بعد فردی شروع میکنم. اگه کرونا نیومده بود و ما مجبور به قرنطینه نمیشدیم، چه اتاقهایی که شاید باز هم مرتب نمیشد، چه جورابهایی که شاید هیچ وقت پیدا و شسته نمیشد، و از همه مهمتر چه خلاقیتهایی که هیچ وقت کشف و شکوفا نمیشد.
میشه مثال بزنین مثلا الان چی مد نظرتونه؟
شما این روزا فضای مجازی رو دنبال میکنید؟
بله گاهی.
بهترین جوکی که این چند روز خوندین چی بوده؟
اجازه بدین الان میخونم. خب، بعد از عبور از مراحل آلودگی، تصادفات جاده‌ای، ریزگردها، سیل و زلزله و گرونی، رسیدیم به مرحله کرونا. هموطنانی که زنده بمونن وارد مرحله آتشفشان و شهاب‌سنگ ها میشن که دایناسورا متاسفانه توی مرحله گیر کردن. اگه این مرحله رد کنیم میریم فینال کهکشان.
خب این اگر خلاقیت نیست چیه؟ کلیپ ها رو دیدین؟
بله بعضی ها رو دیدم. آره
کلیپ بارش بادم جون دیدین؟
بله
دیدم. خب این رو شدن استعداد و جزو نکات مثبت کروناست دیگه.
حالا درسته، ولی فقط همین؟
خیر، بر اساس نظرسنجی هایی که بنده شخصا انجام دادم، اقبال مردم به آموختن زبان ها و لهجه ها و یادگیری غذاهای محلی شهرهای مختلفم رشد چشمگیری داشته.
چه عالی.
خب اگه کرونا نیومده بود و امتحان تشخیص هویت در ورودی شهر را انجام نمیشد، کسی سراغ یادگیری زبانی گیلکی و لهجه رشدی و مازنی و مشهدی و دستور پخت ترش تره و آش جوش وارفته نمیره.
اتفاقا منم شنیدم دانلود ترانه‌های گیلکی هم روند رو به افزایش داشته.
بله جانم. خب این اگر فرصت نیست چیه؟
ظاهرا بهداشت فردی هم روند رو به افزایش داشته.
میزان رشد بهداشت فردی مردم شگفت انگیز بوده. تا پیش از اومدن کرونا مردم فکر میکردن فوتشون قابلیت ضد عفونی کردن مواد رو داره. این موضوع اونقدر رایج بوده که محققان جدیدن یک تقسیم بندی جدید ابدا کردن و تاریخ رو به دوره پیش از فوت و پس از فوت تقسیم کردن. در دوره قبل از فوت پدر و مادر خودشونو میکشتن تا بچه ها حداقل قبل از غذا دستاشونو بشورن، اما الان مادرها که هیچی، خود کرونا با التماس میگه بابا من اینقدرم مقاوم نیستم، به فکر پول قبض آبتون نیستین، به فکر اتمام ذخایر آب کشورت با.
دیگه کار از بهداشت گذشته، مردم وسواسی شدن.
بله. اما مورد بعدی این که اگه کرونا نیومده بود، مردم حالا حالاها فرهنگ غلط شمردن پول، باز کردن پلاستیک و ورق زدن روزنامه با انگشت خیس شده با آب دهن و کنار نمیذاشتن.
البته جا داره منم انتقاد کنم از فرهنگ جدیدی که داره بین مردم باب میشه. باید به عزیزانی که پیش از کرونا فقط برای از خونه بیرون رفتن مسواک میزدن عرض کنم که درست ماسک زردی دندون رو پنهان میکنه، اما باور کنید قابلیت بوگیریش خیلی پایینه.
بله، امیدوارم به زودی با اتمام ذخایر ماسک خونه ها مردم مجبور به ترک این عادت جدید هم بشن.
منم امیدوارم. خب بریم سراغ بررسی نکات مثبت کرونا در بعد اجتماعی.
در بعد اجتماعی میتونیم به این دو مورد اشاره کنیم. اول آزادی‌های مدنی و دوم عزت و آبروی ملی. شاید پرداختن به آزادی رقص و الکل در این برنامه ممکن نباشه، اما من امشب قصد دارم حتما در مورد تأثیر کرونا بر عزت ملی صحبت کنم.
کرونا و عزت ملی؟ شوخی میکنین استاد؟
به هیچ وجه. شما انگار تو باغ نیستی جانم.
چطور مگه؟
بعد از تصویب 20 دقیقه برجام و سلفی با موگرینی، مدتها بود توی مجامع بین المللی اسمی از ایران نبود تا اینکه کرونا به ایران رسید. ما الان دو هیچ از بقیه کشورها جلوییم.
متوجه منظورتون نمیشن.
خیلی ساده است، همه جا کرونا دارن، درسته؟
خب
همه جا کمبود ماسک و الکل و مواد ضد عفونی دارن، درسته؟
درسته.
شاید باورتون نشه، اما ایران تنها کشوریه که اولا قرنطینه نداره، دوما ستاد بحران مبارزه با کروناش هفته یه بار برگزار میشه، سوما فروشگاهاش پر از دستمال توالته.
نمیدونم چرا ربط دستمال توالت و مطرح شدن ایران در جهان رو درک نمیکنم.
الان توضیح میدم. کمیاب شدن دستمال توالت در ایران دوتا حسن ویژه داشت. اول اینکه آفتابه رو به عنوان یک محصول اصیل و کارآمد ایرانی به جهان معرفی کرد و زمینه رونق صادرات غیر نفتی و تولید انبوه این محصول رو فراهم کرد. دوم، بی تفاوتی مردم به این محصول اروپایی اونقدر شگفت انگیز و قابل تقدیر بود که سفیر انگلیس با انتشار تصویری از قفسه های پر از دستمال توالت فروشگاهی در تهران، هم به مردم جهان برای بودن توی چنین بهشتی فخر فروخت و هم ناخواسته عزت و چشم و دلسیری و پایبندی مردم ما به سنت های کهن رو به جهان مخابره کرد.
سفیر انگلیس؟ نمیشناسمش.
چرا بابا میشناسیش؟ همون که تو راه سلمونی از تجمعات گرانی بنزین جلوی دانشگاه تهران سر در آورد و با هنرنمایاش تو بازداشتگاه معروف شد.
آره آره یادم اومد. من فکر میکردم خیس کردن شلوار فقط واکنش سربازای آمریکایی در مقابل استرس و ترسه. نگو توی غربم خیلی معموله. بله استاد، حالا از اتاق فرمان اشاره میکنن که وقت ما خیلی کمه، اگه نکته‌ای مونده بفرمایید.
بله، به عنوان نکته پایانی میخوام به تأثیر کرونا در سلامت روانی خانواده ها اشاره کنم.
واقعا؟
بله، طبق مطالعات بنده شیوع کرونا و قرنطینه خانگی باعث شده مردم زوایای پنهان خونه و خانوادشون رو شناسایی کنن.
پنهان؟ ممکنه بیشتر توضیح بفرماییم؟
مثلا پسر خودم هفته پیش متوجه شد که من یک سال بازنشسته شدم.
عجب.
دخترم مدتی نهار رو همراه ما توی کانون گرم خانواده میخوره، نه توی رستوران با دوستاش. یا خودم بعد از سالها توی این ایام تعطیلی کلینیک های ترمیم و زیبایی چهره آشنا و واقعی همسرم رو دیدم و به همسایه ها ثابت شد که ما فقط 2 سال اختلاف سن داریم، نه 20 سال.
این مال اونه؟ میگم چند روز اختلاف سن دختر و همسرم بیشتر شده.
بله جانم، این که چیزی نیست. فرش شما چند تا گل داره؟
شما هم گلای فرشتون رو شمردین؟
از بیکاری که بهتره.
کاملا همینطوره. ای بابا، تیتراژ هم داره پخش میشه و ظاهراً وقت ما تموم شده. من به نیابت از همه شنوندگان فهیم برنامه از شما تشکر میکنم که نیمی که پر بیماری کرونا رو به ما نشون دادین.
خواهش میکنم. امیدوارم با مثبت اندیشی ساعت خوشی رو در ایام قرنطینه برای خودتون بسازید.
از شما عزیزانم بابت همراهی با برنامه تشکر میکنم. خدا نگهدار و مثبت اندیش باشید.
خب عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که طاعات و عباداتتون در این ماه پربرکت قبول درگاه حق باشه. با بخش دیگری از پرسش و پاسخ در خدمتتون هستیم. خیلی از مردم با ما در ارتباط بودن و سوالاتی در مورد فضای مجازی پرسیدن که لازم بود جواب داده بشه. با جناب آقای شفیعی عزیز، کارشناس در زمینه رسانه و سواد رسانه‌ای، در خدمتتون هستیم. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای شفیعی عزیز. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت.
خواهش میکنم جناب شفیعی. خیلی ها پیام دادن به ما و پرسیدن فعالیت در فضای مجازی به صورتی که بخوایم در زمینه ظهور فعالیت چشمگیر داشته باشیم آیا اثری داره؟ من میخوام سوالمو معطوف کنم به شبکه‌هایی مثل توییتر. نمونه پیام‌هایی که به دستمون رسیده رو براتون میخونم. توییتر فیلتره، این کار غیر شرعی و غیر قانونیه. اونجا مال اسرائیلیاست، خودشون مدیریتش میکنن. ما هر کار بکنیم فایده‌ای نداره. شما دارید مردمو تشویق میکنید فیلتر شکن نصب کنن که باعث به گناه افتادنشون میشه. حالا ترند شد، چه نتایجی داشت و غیره. اول از اهمیت فضای مجازی به خصوص توییتر بگید و بعد هم که انشالله همین سوالایی که پرسیده شد رو پاسخ بدید. ممنون میشم آقای شفیع.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید الان قرن 21 گذشت، این دوره که بریم تو خیابونا بریم جمع شیم. الان همه دقیقاً اون کارها رو میشه تو فضای مجازی انجام داد و چه بسا بهتر. و دیگه الان داریم هممون میبینیم، مخصوصا تو پیام رسانه‌های مثل توییتر و فیسبوک، تمام یعنی اکثر مسئولان، حالا من ایران فعلا کاری ندارم، اکثر مسئولان دولتی و حکومتی اون کشور یک اکانت رسمی دارن که کاملا اونجا پاسخگوی مردمن، که الحمدلله تو ایران هم تا حدودی این داره اتفاق میفته، مخصوصا در فضای توییتر که میبینیم نمایندگان مجلس هستن، ریاست جمهوری گذشته هستن و خب راحت مردم میتونن اونجا نظراتشون رو بنویسن و به سمع و نظر مسئولین برسونن، البته اگه مسئولین میخوان کاری انجام بدن. ببینید فضای مجازی دیگه مهم بودنش دیگه فکر نکنم برای کسی سوال باشه، یعنی دیگه همه میدونن مهمه و تو این شکی نیست. اما الان یکی از دوستان همونطوری که پرسیده بودید میگن که الان این فضا فیلتره و ما چرا باید بریم داخل و ما داریم به گناه میافتیم و خیلی جالبه. اینه میمونه که یه نفر بیاد بگه خب من دارم میرم جنگ، شاید بمیرم و شاید زخمی بشم و خب بالاخره یه جنگ باید خودمون رو کنترل کنیم. یعنی ما وقتی میخوایم بریم جنگ این نیست که بگیم همینطوری جلوی تیر واسیم که آقا ما رو بزنید شهید شیم، نه دیگه، باید بجنگی، باید موقعی که تیر میزنن تا خالی بدی فلان کنی. اینجا هم همینه، یعنی ما اصلا نمیایم بین جنگ نرم و جنگ سخت برای خودمون یک شباهت های ایجاد کنیم. آقا اگه اونجا جانباز شدن فیزیکیه، اینجا جانباز شدن روحیه، روح خسته میشه، مغز خسته میشه، این فلانه، خب اینا رو باید تحمل کرد دیگه
کاملا.
ولی در مورد این به نظر من خیلی میشه توضیح داد، ولی اتمام حجت بخوام کنم ورود خود رهبری به توییتره. رهبری ببینید وقتی یک صحبتی انجام میدن، دشمن باید یه چیزی برداشت کنه که بترسه، خودی باید یه چیزی برداشت کنه که قضیه دستش بیاد، مردم عادی هم یه چیزی برداشت کنن که امید داشته باشن. اینکه نباید اینجا دیگه رهبر مثلا بیاد مستقیم بگه آقا این جبهه رو خالی نکنید، این تنگه رو خالی نکنید.
بسیار عالی.
ورود خود رهبری یعنی اتمام حجت برای تمام اون کسایی که حالا از اون ور بوم افتادن یا از این ور بوم. اگه دیگه رهبر رو قبول دارید که دیگه تمام، دیگه سبه ها دیگه از رهبر میخواد بزنید جلوتر.
بله بله درسته.
به نظر من حالا توضیحات دیگه زیاده ها، ولی فکر کنم همین اگه برای اون کسایی که بهونه میارن کافی باشه.
کاملا درسته، کاملا درسته. ممنونم آقای شفیعی عزیز. خب در مورد طوفان توییتری که نیمه شعبان ترند جهانی شد و طوفان توییتری که قرار انشالله برای یه روز قدس و همینجور عاشورا ترند جهانی بشه و اثراتی که میتونه داشته باشه یه توضیح میدین آقای شفیعی عزیز؟
بله در خدمتتون.
خواهش.
الحمدلله این اتفاقی که افتاد واقعا تو نوبه خودش میشه گفت کم نظیر بود، چون اول واقعا وحدت و همدلی دوستان حوزه انقلاب و مهدویت بود که واقعا مؤسسات مختلف دست به دست هم دادن و این خودش واقعا میتونم بگم بی‌نظیر بود. یعنی همچین وحدتی که الحمدلله شکل گرفت بین همه دوستان، همه گروه‌ها تو سراسر جهان، یعنی با هر دیدگاه و نگرشی که داشتن حداقل صداشون صدای عدالت و منجی خواهی بود و الحمدلله که به ثمر نشست و علاوه بر اینکه در جهان ترند شد، بیشتر کشور جهان هم به مدت چند ساعت ترند شده بود. مزیت‌هایی که داره ببینید، الان دیگه گفتم فضای مطالبه گری فضای مجازیه. شما الان چجوری میخواید امام زمانتون رو بشناسید؟ رسانه دارید؟ نه. رسانه ما مردم چیه؟ رسانه ما مردم فقط شبکه‌های اجتماعی هم. تو اون دنیا باید جواب بدیم آقا امام حسین تو شناسوندی که امام زمانت میاد خودش رو با امام حسین معرفی میکنه؟ چه بهونه‌ای میتونیم داشته باشیم وقتی خب فضای مجازی حتی یک نفر؟ یعنی متاسفانه مشکل ما اینجاست که ما فکر میکنیم که آقا نه، ما باید رو هزار نفر تاثیر بذاریم. من اگه وقت میذارم باید اندازه 2000 نفر مثلا فالوور داشته باشم که یه تأثیری داشته باشم، ولی یادمون میده هر تک اینا انسان هستن. یعنی اگه شما یک دونه مثلا تو فضای مجازی فالوور داشته باشید، همین یک نفر رو اگه واقعا بتونید با اخلاق امام زمانی، با رفتار امام زمانی که خودتون دارید، این رو به راه درست هدایت کنید، خب واقعا دیگه چی میخواید؟ مگه یک دونه آدم کمه؟ یک دونه انسان کمه به سمت امام زمان بره، به سمت خدا بره؟ ولی خب ما اینو متوجه نمیشیم دیگه. احساس میکنم اکثرا دوست داریم که آقا 1000 تا فالوور، 10000 تا، این خیلی خوبه. من اینو نفی نمیکنم، اینکه انقدر خوب کارمون رو انجام بدیم، ایده داشته باشیم برای خودمون که تعداد فالوورمون بیشتر شه. خب وقتی یه حرفی میزنیم، یه کلیپی میزنیم، یه عکسی میذاریم، خب این بیشتر بازتاب داده بشه. الان با این هشتگی که برای نیمه شعبان انتخاب شد و مطالب محتوای انگلیسی و عربی که حالا بیشتر مد نظر ما انگلیسی بود تولید شد و خود آمریکایی یا دوام کشورها مخصوصا تو کشورهای غربی وقتی مثلا یک هشتگی ترند بشه حتما میرن سرچ میکنن در موردش. یعنی همین چند وقت پیش هشتگ ویروس کووید 1948 که زده شد و کار شد و ترند جهانی شد توی سال روز تأسیس رژیم صهیونیستی، یکی از خواننده‌های بسیار معروف آمریکایی توی توییتر نوشته بود که اومدم دیدم که هشتگ کووید 1948 ترند شده، برام جالب بود، گفتم برم ببینم چیه. رفتم دیدم که یه مش کسایی هستن که ضد اسرائیلن و پروپاگاندا کردن و یعنی حالا این ایشون مثلا خودش طرفدار اسرائیل بود اینطوری که نوشته بود، ولی همین کافیه که ایشون با این همه ابهت و این همه اعتباری که داره رفته اینو سرچ کرده و دیده اون محتواهایی که ما خواستیم رو دیده، شاید حالا یه چه تلنگر بهش وارد شه. ما وظیفه‌مون این چیزی که رو دوشمون بود رو بعد انجام میدادیم، آقا اطلاعات رو به اینا برسونیم. پس دیدید که تاثیر داره. من گفتم مخصوصا تو کشورهای غربی وقتی چیزی ترند بشه قطعا میرن دنبالش. و حتی اورشلیم پست هم دیگه با اون دبدبه کرکرش خبر این کووید 1948 رو کار کرده، با اینکه اوج سانسور خبریه در مورد تحقیق بخواین کاری انجام میدین، اما در مورد مهدویت امام حسین واقعا بیشتر دستمون بازه که الحمدلله با ترند شدن خیلی 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 محتوای انگلیسی بسیار خوب و عالی بین تمام جامعه غربی پخش شد. واقعا باید این کار ادامه داشته باشه که الحمدلله ادامهش میشه همون برای شناسوندن امام حسین با محتوای کاملا یعنی تخصصی. این نیست که مثلا محتوایی هم که تولید میشه باید به اینم دقت بشه که برای یک کسیه که اصلا هنوز نه شاید امام رو میشناسه، نه اصلا دین رو مثلا شیعه رو میشناسه، اسلام رو میشناسه، باید با محوریت های عدالت خواهی، منجی خواهی، اینا که وقتی باشه تمام ادیان به اینا علاقه دارن. آقا کی از عدالت بدش میاد؟ چه از ظلم ستیزی بدش میاد؟ و الحمدلله نقطه مشترکی که ما اینجا داریم ظهور حضرت عیسی و امام زمان هست که به شدت میتونیم روی این مانور بدیم، به شدت میتونیم مانور بدیم. و حتی هشتگی هم که ما انتخاب کرده بودیم منجی وعده داده شده بود، یعنی اونا هم میتونستن برای خودشون برداشت کنن، ما هم برای خودمون. بعد میومدیم از به همدیگه ثابت میکردیم که آقا منجی اصلی وعده داده شده امام زمانه. واقعا به شدت تأثیرش رو داره، فراتر از اون چیزی که شما فکر میشه. شاید مردم فکر کنن این که ترند شده خب ترند شده که چی، یعنی این که آقا به دید و سمع و نظر خیلی از مردم جهان میرسه. همین هشتگ The Promised Figure 1 میلیارد بازدید داشته، صدا سیما جمهوری اسلامی این توان رو داره؟ نه
نه دقیقا.
در مورد روز قدس هم که بهتون بگم به همین منواله، ولی خب یه مقدار اینجا خطرناکه چون دیگه واقعا از نوازه راست یک سوال هم پرسیده بودید که همون ابتدا این زمین بازی دشمنه، ما چرا تو زمین بازی دشمن بازی کنیم؟
آره.
باز پاسخ به این سوال میشه ورود رهبری، یعنی برای ما حجته، اما دلایل عقلانی بسیار زیادی هم هست. اگر رهبری ورود نمی کردن ما باید ورود میکردیم. رهبری نمیتونن همه جا از خودشون خرج کنن، یعنی اون خواستی که دیگه واقعا به رهبری ایمان دارن، به ولایت فقیهشون ایمان دارن، بعد بفهمن پیش بینی کنن که آقا رهبری اگه اینجا بود این حرفو میزد، آقا بریم این کارو انجام بدیم. وقتی رهبری میاد میگه آتش به اختیار، یعنی چی؟ فضای توییتر درسته، فضای دشمن اینستاگرام دشمنه، خب ما بیایم ایرانیشو بزنیم. بله کاملا موافقم ایرانیشو بزنیم مردم، ولی نه این ایرانیایی که الان هست. ما که مردم آقا به زور نمیتونیم بگیم بیاید برید تو ایرانیا، که بگیم 50% هم رفتن با میل خودشون، 50% دیگه خب میمونن تو همون شبکه‌ها. بعد ما بیایم بگیم ول کنیم، ما بیایم تو همین 50% خودمون داخل ایران کار کنیم، خب نمیشه زمین رو ول کرد. ما انقدر باید قوی باشیم که یک روزی ان شاءالله جمهوری اسلامی ایران زمین بازی تعریف کنه، ولی خب هنوز تو برخی از جهات و مخصوصا فضای مجازی به این نرسیدیم و اونا برای ما زمین بازی تعریف میکنن. خب چاره ای نداریم جز اینکه توی این زمین بازی به صورت کاملا هوشمندانه و با کمترین تلفات بتونیم کارمون رو پیش ببریم و روشنگریامون رو انجام بدیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. انشالله. ممنونم آقای شفیعی عزیز از توضیحات بسیار کاملتون و ما هم آرزو میکنیم انشالله تمامی عزیزان، مردم خوب، ملت عزیزمون در کشورمون ایران بتونن به بهترین شکل ممکن آقامون امام زمان رو به تمام جهانیان انشالله ثابت کنن و بشناسونن و معرفت اهل بیتی رو هم انشالله به تمام جهانیان بتونیم باز هم از هر طریقی شده نشون بدیم. به عنوان حرف آخر آقای شفیعی عزیز ما در خدمتون هستیم. ممنونم.
این که واقعاً من تک تک دوستان عزیز خواهش میکنم اصلا ناامید نشن، یعنی حتی یه دونه فالوور بود، دو تا فالوور بود، این که سعی کنن خلاق باشن، خودشون ایده تولید کنن، خودشون جملات خوب تولید کنن، فعالیتشون رو مستمر کنن تو فضای مجازی، هم اینستاگرام هم توییتر هم فیسبوک، اما خب اولویت با توییتر و مخصوصا توییتر تو فضای بین الملل انگلیسی عربی واقعا کم نذارن. بعضیا میگن چجوری برای امام زمان کار کنیم، آخ بله بابا به خدا قسم با روزی نیم ساعت وقت گذاشتن، آقا نیم ساعت خیلی کمک بزرگی میشه انجام داد توی حوزه فضای مجازی. شما برای دل خودت برای امام زمان بنویس، برکتش خدا میاره.
ایشالله. ممنونم، ممنون از آقای شفیعی عزیز و امیدواریم که شما و همه عزیزانی که در زمینه رسانه فعالیت میکنن هر روز موفقتر و بهتر باشن. شنوندگان محترم، ممنون که با ما همراه بودید. سوالات تخصصی خودتون رو با ادمین کانال مهدیاران در میون بذارید تا در برنامه های آینده انشالله بتونیم جوابگوی سوالات شما باشیم. سپاسگزارم از همه شما مهدیاوران عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
دست بکش رو سر دل من که سراب تو دریاشه، تو که پشتمی رو به رو مرچی میخواد باشه، پشت سکوتم پر صداه، چشای بستم پر نگاه، منو ببین. چشم تو هر نداری ازم که دلم بی تو گم میشه، تو که سنگ و نگه میداری بغل شیشه، رو تن شب باز پر ستار است، واسه تو مردن عمر دوبار است، منو ببین. یه ساله که حال دل از بس گرفت از یه دعوت آغوشت بازمشه، یه ساله با همه یه دردی که کم نرسیدی نزاشتی تازه بشه.
تازه میشه